خودشون کارگاه بزنن یه تصمیم خیلی خوب به بچه‌ها هفته 200 تومن میدن، اما کارشون خوب بوده خوب بوده خوب بوده تا رسیده به اتفاقات بیماری کرونا. بازارها رو زمین میزنه، خیلی کسب و کارا ضربه میخورن، مشاغل متوقف میشه. کسب و کار این دوستان هم ظاهرا از دو ماه پیش خب رونقش کمتر شده، تا جایی که خود ایشون میگه انبارامون الان پر از مثلا اتاقمون نمیدونم ظرفیتمون پر عروسک جمع کردیم بعد کرونا بفروشیم. قبلا فرصت سرخوروندن نداشتن، الان اگه بخوان تولید بکنن باید از جیب سرمایه گذاری کنن تولید کنن بذارن یه گوشه منتظر فروشش بمونن. من میخوام چند تا پیشنهاد جالب بدم بهشون. اول این که خانم نیکبخش، به نظر من این که ظرفیت دوتا پسرهایتون رو مثلا آقا حمیدرضا رو توی خونه و کارهای تولید عروسک و کارهای خونه و اینها به کار گرفتید کار خوبی نیست، خیلی قابلیت بهتر از اینی رو دارن. پیشنهاد من اینه آقا حمیدرضا که تو خونه شروع کنه همین الان توی شبکه‌های اجتماعی توی فضای مجازی یه درگاه ارتباطی بین شما و مردم درست بکنه، محصولاتونو معرفی بکنه به عموم مردم، خودش به چرخه این ور اونور پست بذاره، کامنت بذاره توی انواع اقسام شبکه‌های اجتماعی، اصلا فروشگاه مجازی رو بندازه، قیمت بده، بفروشه، ببینه که میتونه مشتری جمع بکنه یا نه. خب دو ماه این بچه‌ها تقریبا الان بیکار شدن، فروشتون کمتر شده، همین میتونه راه درآمد باشه. شما بگی که بگی هفته 200 تومن بهت میدم، میتونه بگی همین رضا هر عروسکی که بفروشی به 5 تومن میدم، حمید رضا هر عروسکی که از این مدل بفروشی 20 تومنش مال من، 25 تومنش، 50 تومنش مال من، هر چی بالاتر فروختی مال خودت. ببین چند تا اتفاق به این بچه انگیزه میده تعداد بیشتری بفروشه و بسترهای ارتباطی جدید رو شروع بکنه و فعال بکنه. شاید شما به اونا مسلط نباشید، مثلا من بلد نباشم توی فضای مجازی واسه خودم یه پیج و یه عکاسی قشنگ و تبلیغات و فلان، ولی بچه‌های جوان علاقه دارن این کار رو میکنن، میره تو پست مختلف کامنت میذاره، میره با آدمای مختلف ارتباط میگیره، میره آدمای مشهور، میره با صاحبان کسب و کار، میره به اونا میگه آقا پست منو استوری کنید، بذارید من فلان جا، بذارید فلان جا، تبلیغ میکنه، تبلیغ میخره، انگیزه پیدا میکنه. نظرتون چیه؟ آقا محمد رضا هم که بیرون میره مسئول خرید و فلان و اینها، خب فعلا که انبار رو دارید پر میکنید و اینها، بیاد بره برای اسباب بازی فروشی ها بیشتر بازاریابی کنه، بره به چرخ تو اسباب بازی فروشی ها، بره باشون سر کله بزنه، تعداد خریداراتون رو زیاد بکنه. ها؟ اونم به جایی که با زور هفته 200 تومان بدیم بهش درصد از فروش بدیم، بذارید اینا مالک کسب و کار بشن، کم کم سهامدار یک کسب و کار بشن، ولو اینکه این کسب و کار به عنوان یه شرکت هم اگر ثبت نشه اسمن حس کنن مال خودشونه، نه حقوق بگیر، تا انگیزه رشد و تلاش و فعالیت بیش از حد داشته باشن، تلاشی که شبانه روزی بدوئن. یه پیشنهادم بدم، توی این سایت هایی که به سرهای فروش اینترنتی رو فراهم میکنن برای مشاغل و مغازه ها و کسب و کارهای مختلف، سایت خیلی معروفی که فروش اینترنتی دارن، وارد این درگاه بشید، محصولتون ثبت کنید، تو دوران کرونا اینجوری بفروشید، شبکه اجتماعی به کمکتون میاد، اینم یه راهشه. خیلی کسب و کارها از این مسیر اومدن تسعیر فروششون رو دوباره جبران کردن. ببینید توی هر کسب و کاری، توی هر کسب و کاری مهمترین پارامتر فروشه، فروش. یعنی اگر ما دست به خلاقیت میزنیم جنسمون رو بهتر میکنیم، کیفیت میدیم، شکل و قیافش رو تغییر میدیم، عروسک رو خوشگل میکنیم یا هر کاری رنگ و طرحش رو عوض میکنیم، برای اینه که فروش بیشتری داشته باشیم. شما لذت میبری خانم نیکبخش وقتی میبینی مردم عروسکات رو پشت ویترین نگاه میکنن و اون رو تشبیه میکنن به یه شخصیت خاص. خب خانم همین یک ایده است، شما از این بعدش عروسکاتو شبیه یه شخصیت خاص تولید کن، اسمشو بذار عروسک مهران مدیری، مثال میگم عروسک نمیدونم یه شخصیت کارتونی، عروسک یه شخصیت معروف تلویزیونی، عروسک یه شخصیت اجتماعی معروف، فرهنگی معروف، اشکالی نداره که، محدودیت خیلی خاصی هم وجود نداره تو جامعه، یه ایده است دیگه، اصلا فروشتو از اون مسیر بیشتر کن، بذار همه بدونن عروسک فلان شخصیت رو، فلان آقا رو، فلان فلان رو خانم نیکبخش داره تولید میکنه. ببین این یه ایده بود. ممنونم. نکته دیگه ای نیست. انشالله که کسب و کارتون پر رونق‌تر، موفق‌تر، پرفروش‌تر و آقا پسراتون هم کم 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 20-30 تا از این کارگاه های عروسک سازی تأسیس بکنن، ایجاد بکنن و خانم‌ها و آقاهای مختلفی رو به کسب و کار و کسب درآمد و اینها رهنمود بشن. ممنونم، متشکرم.
خیلی خیلی ممنونیم از کارشناس خوب برنامه که نقشه راه رو برای ما ترسیم کردن تا اگر قصد پیوستن به جمع صاحبان کسب و کار خانگی رو داریم خموشکن جاده رو بهتر بشناسیم. همه با هم پیش به سوی کسب روزی حلال و جهش تولید پرتوانتر از همیشه. تا شنیدار دیگه، گام هاتون استوار و خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
زبون زده حقیقته، از اون خلیج فارس و خود خزر، برای ما عشق و وفا حیثیته. ما پشت هم هستیم که با هم عهد بستیم، ما یک صدا یک دل همیشه یک دستیم. مثال این دریا به سبزی کوها، همیشه پیروزیم موج سکوها. ما پشت هم هستیم که با هم عهد بستیم، ما یک صدا یک دل همیشه یک دستیم. مثال این دریا به سبزی کوها، همیشه پیروزیم موج سکوها. همیشه ثابت شده با اصالتا، تو بیخ میشه هر کی دست راز کنه، بخوان که مردمی که با درایتا. تو راه تولید و مسیر پیش رو، بلند شو از جا تو یک صدا بگو. با خوشیبانی نمیمونه مانه اید، آیندمون با عشق میشه رو به رو. ما پشت هم هستیم که با هم عهد بستیم، ما یک صدا یک دل همیشه یک دستیم. مثال این دریا به سبزی کوها، همیشه پیروزیم موج سکوها. ما پشت هم هستیم که با هم عهد بستیم، ما یک صدا یک دل همیشه یک دستیم. مثال این دریا به سبزی کوها، همیشه پیروزیم موج سکوها. با خوشیبانی نمیمونه مانه ای، آیندمون با عشق میشه رو به رو.
ظهرتون بخیر باشه شنوندگان محترم. ممنونم که انتخاب شما شبکه رادیویی که اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. در آستانه انتخابات بزرگ ما ایم و اندیشه فردای سرزمینمان، ما ایم و مشورت ها و تدبیر ها، ما ایم و روزهای تأمل درباره انتخابی شایسته. حضور در انتخابات مثنوی بلند روی شهادت و ارادت هر ایرانی است به نظام مقدس کشور. حضور در انتخابات تجدید پیمان با شهیدان و ایثارگران و آزادگان سرزمین ماست. اگر هم قدم امید باشیم، تلاشمان به ثمر خواهد نشست. زندگی یعنی جریانی از امید در بستر تلاش. با هم با مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، جریانی از امید بسازیم در بستر همدلی و وحدت. رنگ و بوی انتخاباتی این روزها تمام شهرها و جای جای کشورمون رو پرنشاط کرده. فرصت مشارکت رو از دست نخواهیم داد. ایران ما لایق بهترین هاست که ما بهترین ها رو برای اون انتخاب خواهیم کرد. برای سربلندیت ای کشور مردمان دلیر و صبور، فردا نوبت حضوری دوباره است. صندوق‌های رأی چشم به راه همه مردمان سرزمین رستگاری‌اند.
عطر ولایت،
بعضی از کسانی که اظهار تردید میکنند در امر شرکت در انتخابات کرد، مرددن یا دلسردن، اینا قشرهای ضعیف جامعه، قشرهای محروم جامعه. اینو من اطلاع دارم، از نظرهایی ها و نظرسنجی ها میدونیم. بعضی از قشرهای محروم جامعه هستن که اینا خب توقعات بجایی دارن و گلایه دارن از اینکه این توقعات برآورده نشده. مسئله معیشت، مسئله مسکن، مسئله اشتغال، که خب واقعا بایستی مسئولین کشور به این مسائل برسن و باید میرسیدن به این مسائل. اینا گلایه مندن، لذا دست و دلشون به انتخابات نمیره. میگن حالا مثلا شرکت کردیم چه فایده. به نظر من گلایه اینها به جاست، اما تصمیم گیریشون به جا نیست. بله، گلایهشون گلایه درستی، بایستی به این گلایه ها رسیدگی میشد و دولت آینده حتما بایستی در صدر برنامه خودش، برنامه های خودش، رسیدگی به این قشرها رو قرار بده. اما بحث سر این است که این نرفتن پای صندوق رای و قهر کردن با صندوق رای مشکل رو حل نمی کنه. این مشکلات اگر مناس حل بشه، به این صورت حل میشه که انسان برن جمعیت ها، ماها همه بریم پای صندوق رای و رای بدیم به یک کسی که معتقده میتوانه این مشکلات رو حل بکنه. این مشکل رو حل میکنه، ولا اینی که ما چون گله داریم پس رای ندیم، به نظر من این درست نیست.
ای مهربان،
شور ایران من ایران من ای عشق تو در جان من ای شور بی پایان من مهد دلیران اسم روشن تو بر زبانم در این حماسه حضور از تو بخوانم
دور انتخابت وقت دور در من دشیرم دشمن زنون حضورم در قلوب دور
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
ببخشید ساعت چنده؟
ساعت الان که 10 دقیقه است.
چی؟
اینها آقا جون خودت گوش کن اصلا.
اینجا 10 دقیقه.
سلام علیکم خانم ها آقایان، خوش آمدید به برنامه 10 دقیقه از شبکه رادیویی اقتصاد. من علی دهقانزاده با اجرای این برنامه به اتفاق همکارانم تا انتها با شما همراه خواهیم بود. ما توی استودیومون یه ساعت داریم که به جزئیات دقیقه و ثانیه رو هر لحظه برامون به نمایش میذاره. از همین الان شروع به حرکت کرده ایستگاه و توقف این ساعت برای این برنامه 10 دقیقه آینده خواهد بود. میخوام بریم سر وقت کتاب قصه‌مون و داستان امروز رو شروع کنیم. پس یکی بود یکی نبود. در روزگاران زندگی بشر روی کره زمین همواره نیاز به کالاهای گوناگون و مختلف وجود داشته، از خوراکی ها گرفته تا پوشاک و لوازم های آسان کننده کارها. همه و همه از وقتی که انسان با دنیای مدرن آشنا شد رنگ و بوی دیگه‌ای گرفت. اقبال عمومی بسیار شد و راه های ارائه و دسترسی به طرفداران و به نوعی مایلان به دریافت این کالاها متفاوت تر، اما همه مسیرها لزوماً درست و به جا نبودند و بعضی ها حتی ایجاد مشکل می‌کردند. یکی از اونا با نام قاچاق شناخته می شد. قاچاقی که معضلیه برای خودش تو ماجرای تولید، ویروسی که از ارز گرفته تا چوب و دام و کلی پدیده های دیگر رو مبتلا کرده. در این میان اما قاچاق کالا که شامل شاخه های مختلف میشه، به طور عمده شیوعش بسیار بیشتر از سایر بخش هاست. تو همین رابطه به صفحه مجازی ها تو قصه سر زدیم. مطالبی که بررسی میکردیم پر بودن از درد و دلا و تجربیات و البته انتقادات اونا. یکی از اونا نوشته بود هرچی کالاهای قاچاق میگیرن انگار نمیگیرن بازار رو گرفتن این کالاها، اون وقت کارخونه ماست که باید تعطیل بشه. اما جای دیگه و کاربر دیگه‌ای که تولید کننده به نظر میرسید نوشته بود بازارمون لای لوازم قاچاق داره خفه میشه، اکسیژن هم آرزوست. این جمله ها گزیده ای بود از درد و دل مجازی ها. اما اونچه که جالبه اینه که با وجود کالاهای با کیفیت داخلی تو هر زمینه ای، افرادی هستن که استفاده از کالاهای وارداتی که بخشیش هم از مبادی قاچاق هست رو ترجیح میدن. و جالب تر این که به دلیل نداشتن گارانتی یا نامعلوم بودن منشأ تولیدی گاهن متضرر هم میشن.
بنجل فروش را برای این جوشم مرهم چه داری؟
جوش غرور جوانیست. این پماد را بر و مال.
خریده برده اما جوشم گنده تر گردید که
اشتباه شد، بزرگ سالیست این را مال. میان سالیست این یکی را مال. کهن سالیست این را مال.
بله آقا جان، نتیجه خرید کالای قاچاقی بیکیفیت همینه.
تو قصه‌مون به سراغ مسئولان، متصدیان و کارشناسان رفتیم تا ببینیم اولاً چه خبر از قاچاق کالا و دوماً این که دلیل این میزان قاچاق کالا در کشور چیه؟
تصور بر این بود که با توجه به این که دولت و حاکمیت مشغول به بحث انتخابات هستند، بستر برای قاچاق سازمان یافته مهیاست. پس ما میتونیم به کرات این مسیر رو در بستر دریا بریم و برگردیم و حجم زیادی از کالای قاچاق رو منتقل بکنیم.
در طول 3 روز پلیس موفق شده 700 میلیارد تومان کالای قاچاق رو کشف بکنه. خدا میدونه در طول 365 روز چه اتفاقی داره بر سر اقتصاد کشور میفته.
قاچاق منشأ تولید در کشور داره نابود میکنه. 2 میلیون فرصت شغلی رو در سال داره از بین میبره. قاچاق از منشأ رسمی داره وارد کشور ما میشه.
ما امکاناتی که برای نظارت به همون کالا باشه، جلوگیری از ورود قاچاق کالا باشه، امکاناتمون خیلی کمه.
95-6% از قاچاق در کشور به سازمان تعزیرات داره رسیدگی میکنه. اما این رسیدگی ها واقعیت اینه که به طور جدی نیست.
ما در سازمان جامعه تجارت به عنوان سامانه ای که متولی ایجاد یک پارچگی در زیر ساخت تجارت کشور و برقراری ارتباط بین دستگاه ها بودیم، خروجی برخی از کارها متاسفانه هنوز برای ما شفاف نشده.
یکی گمرکه که بیشترین مشکل رو ایجاد کرده. یک سری از مشکلات هم ما در مناطق آزاد داریم.
از میون نقطه نظرات، بحث ضعف و نقصان قانون موجود سالها و تا همین چند وقت پیش یکی از معضل‌های عمده موضوع قاچاق بود که اخیراً لایحه اصلاح اون تصویب شد.
ما
یک تلاش شبانه روزی خوشبختانه امروز این قانون در واقع این لایحه تصویب شد.
اگر قانون گذشته رو نگاه کنیم عمدتاً متمرکز به بحث کالا بود، ولی این قانون به طور جدی به بحث ارز هم پرداخته و این فرصت فراهم، حتی رمز ارزها هم مد نظر اینجا قرار گرفته.
اما ماجرای ضبط این کالاها، سالانه مقداری از کالاهای غیرقانونی و قاچاق کشف و ضبط میشه. کنجکاو شدیم تا ببینیم این کالاهایی که ضبط میشه تکلیفش چی میشه، که به این جواب رسیدیم.
بالغ بر 3200 تن میوه در کشور در سال گذشته منهدم شد و از بین برده شد. بالغ بر 2600 تن کالاهای دخانی، سیگار، تنباکو و در حقیقت مواد دخانی از این دست در کشور سوزانده شد. عمدتاً هم در تهران تحویل زباله سوز شهرداری تهران در منطقه کهریزک شد که از محل سوختن اونها هم تولید برق میشد.
بحث کالا و قاچاق اون همچنان ادامه داره. تو قصه‌مون کلی به دنبال راه حل گشتیم تا به این نقطه نظرات تولید کننده و مسئول و کارشناس رسیدیم.
تشدید مبارزه با قاچاق‌های سازمان یافته در کل مبادی خروجی و ورودی، تسریع در رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پدیده قاچاق، مقابله جدی با موضوعات و کالاهایی که توان تولید داخلی در خصوص اینها وجود داره.
اگر قرار هر کاری اتفاق بیفته از سرمنشأ باید اتفاق بیفته. سرمنشأ شما مرزاست، باید کنترل کنه.
از 2/3 پارچه داره قاچاق میشه، پوشاک که تقریبا 100% داره قاچاق میشه. حالا اگر تعرفه اینو شما کم کنید، این نیستش که ما داریم واردات رو چی میکنیم، حتی ممکنه یه مقدار از اون قاچاق تبدیل بشه به واردات رسمی که ما بتونیم نظارت داشته باشیم.
در 20 کیلومتری اون شهر تو خروجیش است کانتینر بزنه، هر ماشینی که میخواد بره کارش نشونه، وقتی میخواد برگرده نگه دارن، حتی برای مصرف کننده. مصرف کننده همشون برای مصرف نمیبرن.
در خصوص پیشگیری از ورود کالای قاچاق از مبادی قانونی کشور هست، همینطور ساماندهی سامانه‌های مرزی و مبادی قانونی گمرکی هستن، بتوانیم با این سامانه‌های بروزی که ما داریم بتونیم تسریع در کشف کالای قاچاق و رسیدگی به قاچاق را در کشورمون شاهد باشیم. بس آخرام در خصوص تعرفه‌های گمرکی است. تا زمانی که این تعرفه‌های گمرکی به صورت منصفانه، درست و صحیح و منطقی نباشد، قطعاً مقابله با قاچاق با مشکل مواجه خواهد شد.
حالا باید دید که با توجه به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و همینطور راه حل‌های موجود، بساط قاچاق کالا در کشور برچیده خواهد شد یا نه. ممنونیم، شنونده ایست ده دقیقه بودید از شبکه رادیویی اقتصاد. راهای ارتباطی برنامه رو خدمتتون باید عرض بکنم که سامان پیامکی 30367 و همینطور شماره تماس 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که پل‌های ارتباطی ما با شما عزیزان هست. خیلی مخلصیم، چراغم سبز شد. ما روال هر هفته بریم تا ایشالله هفته بعد با یه موضوع جدید دوباره برگردیم خدمتتون. پس تا هفته بعد،
خدا نگهدار.
خبر.
ساعت 16 و بخش خبری رادیو اقتصاد. بهره برداری 5 بیمارستان بزرگ با بیش از 1000 تخت در ارتباط تصویری رئیس جمهور با 6 استان.